أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری که در آیه کریمه وجود دارد. عرض کردیم که هفت نکته در این آیه مبارکه وجود دارد که تا به حال پنج نکته را بیان کردیم و اما نکته ششم تفسیر جمله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. در رابطه با این جمله بین مفسرین یک اختلاف عظیمی شده که حتی این اختلاف موجب شده است که بسیاری از مفسرین درباره این جمله رساله مستقلی بنویسند تا اینکه این اختلاف حل بشود و معنا و مراد از این جمله واضح گردد. اون اختلاف همه سر کلمه واو قبل از الراسخون فی العلم. به این نحو اختلاف شده که این واو آیا واو عاطفه است یا این که این واو واو استینافیه است. اگر واو واو عاطفه باشد راسخون را عطف بر الله می کند. معنای آیه این چنین می شود که تأویل متشابه را نمی داند مگر خداوند و راسخون در علم، یعنی تأویل آیه متشابه را هم خدا می داند و هم راسخون در علم می دانند. اما اگر واو را واو استینافیه بگیریم، وقتی که واو رو واو استینافیه بگیریم بر کلمه لفظ مبارک جلاله باید توقف کنیم. اینطور میگیم ولا یعلم تأویله الا الله، متوقف میشیم. بعد میگیم و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به. اگر واو رو واو استینافیه گرفتیم معنای آیه این چنین می شود که تأویل متشابه را نمی داند مگر خدا، غیر از خدا هیچ کس نمی داند، حتی راسخون در علم هم نمی دانند. فقط راسخون در علم در برابر آیه متشابه تسلیمند، یعنی آمنا به، ما به این آیه متشابه ایمان داریم، معناشو نمی دونیم، تأویلش را نمی فهمیم، اما به این آیه متشابه ایمان داریم. پس این اختلاف بر سر این مسئله میشه که آیا علم به تأویل مختص به خداست اگر واو رو استنافی بدونیم، یا اینکه علم به تأویل مختص به خدا نیست بلکه راسخون در علم هم تأویل متشابه را می دانند اگر واو را واو عاطفه بگیریم. اکثریت اهل سنت واو رو واو استنافیه می گیرند، می گویند این واو واو استنافیه است. پس معناش این میشه که تأویل متشابه را فقط خدا می داند، هیچ کس نمی داند، پیامبر نمی داند، صحابه نمی دانند، دانشمندان قرآنی نمی دانند، مفسران هم نمی دانند، فقط به فقط خدا می داند تأویل آیات متشابه را. نقطه مقابل، مفسران شیعه همگی تا اونجایی که ما تتبع کردیم قائل به واو عاطفه هستند. میگن راسخون در علم عطف به الله شده. معناش این میشه که تأویل آیه متشابه را هم خدا میداند و هم راسخون در علم، که مراد رسول خدا هستند، اهل بیت عصمت و طهارت هستند، شیعیان خالص اهل بیت هستند. اینها تأویل آیات متشابه را می دانند. بنابراین در این آیه الان این مسئله باید حل بشه. ببینیم کسانی که واو رو واو استیناف می گیرند چه دلیلی دارند، کسانی که واو رو واو عاطفه می گیرند چه دلیلی دارند. این دو نظریه، دو نظریه معروف و مشهوره. البته در اینجا یک نظر سومی را علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده‌اند که به نظر ما همین نظر صحیحه، و بعد از بیان این دو نظر ان شاء الله نظر ایشان را مطرح خواهیم کرد به حول قوه الهی. فعلا بریم سراغ اون دو نظر. اما مفسران اهل سنت که اکثریت اونها واو رو واو استنافیه میگیرند و میگویند این علم به تأویل آیات متشابه مختص خداست، هیچ کس حتی پیغمبر اکرم هم نمیداند، تأویل آیات متشابه را نمیداند. اینها ادله ای را گفتند که تقریبا از همه اینها بهتر فخر رازی در تفسیر کبیر خود این ادله را بیان کرده. شش دلیل فخر رازی اقامه کرده بر این که این واو واو استنافیه، یعنی راسخون در علم تأویل را نمی دانند، فقط تأویل آیات متشابه مخصوص به خدای متعال. از این شش دلیل، حالا ما همه را بخوایم بگیم بحث خیلی طولانی میشه. قوی ترین ادله ای که بنده بررسی کردم دو تا دلیله که ما این دو دلیل را ذکر میکنیم. همین دو تا کافی است. بقیه ادله ای که ذکر کرده از این دو تا ضعیف ترند، لذا همین دو تا به نظر میرسه که کافی باشه. یک، اولین دلیل این است که ایشان میفرماید از آیه استفاده میشود که پیروی کردن و به دنبال علم به آیات متشابه بودن مذمومه. اصلا دنبال آیات متشابه نباید بریم، دنبال علم به تأویل آیات متشابه نباید حرکت کنیم. چرا؟ چون خدا در قرآن در همین آیه فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. از این جمله چی استفاده میشه؟ مذمت، مذمت کسانی که به دنبال آیات متشابه میرن، میخوان تأویلشو به دست بیارن، میخوان علم به تأویلش پیدا کنن. خدا داره اینا رو مذمت میکنه، میگه اینها دلشون منحرفه که دنبال آیات متشابه میرن، ابتغاء تأویله، به دنبال تأویلش هستن. پس معلوم میشه به دنبال تأویل آیات متشابه رفتن مذمومه. از طرفی راسخونه در علم دنبال کار مذموم نمیرن. اگر علم به تأویل آیات متشابه مذمومه، راسخونه در علم که انسانهای ممتاز هستن، مؤمنان حقیقی هستن، دنبال کاری نمیرن که خداوند متعال او رو مذمت کرده. پس بنابراین نتیجه میگیریم که راسخونه در علم، علم به تأویل ندارن. چرا که دانستن تأویل آیات متشابه مذمومه. از کجا مذمت رو میفهمیم؟ از همین جمله که فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. به این کلمه ابتغاء تعویله دقت کنید. ابتغاء تعویل یعنی دنبال تعویل آیات متشابه رفتن. اینو خدا میفرماید کار انسانهای منحرفه. پس بنابراین معلوم میشه این کار پسندیده ای نیست. از طرفی راسخونه در علم چطور یک کاری که ناپسنده برای خدای متعاله میخوان انجام بدن؟ پس نتیجه میگیریم که راسخونه در علم، علم به تأویل آیات متشابه ندارن، دنبالش هم نمیرن که علم پیدا کنند. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم بر این که راسخونه در علم، علم به تأویل متشابه ندارن، ادامه آیه است. فخر رازی میگه خداوند در ادامه آیه راسخونه در علم را مدح کرده. چرا؟ چون راسخونه در علم میگن یقولون آمنا بهی. روی کلمه آمنا ایشون تأکید میکنه، میفرماید ایمان دو جوره. یک وقت ایمان بدون علم، یعنی نمیداند و ایمان میآورد. یک وقت ایمان با علم، میداند و ایمان میآورد. ایشان میگه اونجایی که کسی علم ندارد و ایمان میآورد ممدوحه، اما کسی که علم داره خب ایمانم باید داشته باشه، این مدحی نداره. پس بنابراین این جمله یقولون آمنا بهی در مقام مدح، مدح راسخون در علمه که اینها میگن ما ایمان داریم به متشابه قرآن، ایمان داریم. حالا ایمان اینها به متشابه دو جور میشه، یا علم دارن یا علم ندارن. اگر علم دارن و ایمان آوردن، خب هنری نکردن. وقتی کسی علم داره و بعد از علم ایمان میاره، این ارزشی نداره که بخوان اونو مدح کنن. یه وقت هست که نه، ایمان می آورد ولی علم ندارد، این ارزش داره، این مدح داره که انسان چیز ندیده را و علم نداشته را به او ایمان بیاورد. پس چون این آیه داره مدح می کند، این یک، مدح در صورتی است که علم نداشته باشد و ایمان بیاورد، این دو، میفهمیم که راسخونه در علم، علم ندارن به تأویل متشابه ولی ایمان دارن. با این که علم ندارن اما ایمان دارن، این ارزشمنده. اینجا هست که سزاوار مدح و نتیجه این میشود که راسخونه در علم، علم به تأویل آیات قرآن ندارند. این استدلال دو تا دلیلی است که در اینجا فخر رازی بیان کرده. به نظر ما هر دو دلیلی که فخر رازی در اینجا اقامه کرده است، هر دو دلیل ناتمامه و قابل مناقشه است. اما دلیل اول، دلیل اول ایشون از طریق مذمت بود. می گفت خداوند مذمت کرده کسانی که دنبال تأویل آیات متشابه میرن، چون فرمود ابتغاء تأویله، دنبال تأویل میرن، خدا اینا رو مذمت کرده و راسخون در علم کاری انجام نمیدهن که مورد مذمت قرار گرفته باشه. خب این استدلالشون دو تا اشکال داره. اما اشکال اول، اولین اشکال این است که دنبال تأویل آیات متشابه رفتن دو جوره. یک وقت آیه متشابه را میگیره و ارجاع به محکمات نمیده، همین متشابه رو میگیره و به اون معنای ظهور اولی آیه متشابه عمل میکنه، رد به محکمات نمیکنه، ارجاع به محکمات نمیکنه. یک وقت این آیه متشابه را میگیره، رد به محکمات میکنه، اون چیزی که مذمت بهش تعلق میگیره اونجایی است که به دنبال تأویل متشابه باشد بدون ارجاع به محکمات. این متشابه رو میگیره، همون ظهور اولیشو اخذ میکنه بدون اینکه این متشابه رو به محکم برگردونه. این انحرافه، این برخورد گزینشی با آیات قرآن کریمه. اما اگر تأویل متشابه از این جهت باشد که متشابه رو برمیگردونه محکم، ارجاع به محکمات میده، این مذمتی ندارد، این انحرافی نیست، چون هر متشابهی با ارجاع به محکم مشخص میشه و روشن میشه مدلول حقیقی او برای انسان کشف و آشکار میشه. حالا اولا، پس اون مذمت، مذمت به دنبال تأویل متشابه رفتن بدون ارجاع به محکمات، نه مطلقا. و راسخون در علم کسانی هستند که متشابهات را به محکمات برمیگردونن و بر این اساس تأویل و حقیقت آیات متشابهات رو به دست می آورند و این هیچ مذمتی هم بهش تعلق نگرفته. و اما ثانیاً، مشکل دومی که در این استدلال جناب فخر رازی هست، ایشون میگن که به دنبال تأویل متشابه رفتن مذمومه. میگیم خب اگر این مذمومه، پس چرا خداوند متعال در قرآن کریم امر به تدبر کرده که تدبر کنید؟ افلا یتدبرون القرآن؟ اگه قرار باشه که ما فقط به آیات محکمات بخواهیم عمل بکنیم و متشابهات رو ارجاع به محکمات نکنیم، این که بهش تدبر گفته نمیشه. به آیه ای که مثلا فرض کنید قل هو الله احد، یا مثلا آیه ای که دلالت بر معاد میکنه، یا آیه ای که دلالت بر نبوت میکنه، یا آیه ای که دلالت بر مسائل اخلاقی میکنه که جزء محکمات هستند، عمل به محکمات و فهم محکمات که تدبر نمیشه. تدبر همینه که شما بتونی معنای حقیقی آیه متشابه را با رد به محکمات بفهمی. پس بنابراین علم به تأویل متشابه مذموم نیست، چنانچه همراه با تدبر باشه، ساز و کار صحیح تفسیر را بداند و متشابهات را به محکمات رد بکند. با آیات قرآن گزینشی برخورد نکنه، مجموع آیات کنار هم بگذاره متشابه و محکم رو تشخیص بده، متشابه را رد به محکم بکنه و بعد معنا و تأویل اون آیه متشابه رو بتواند به دست بیاورد. این مضمون نیست، بلکه خیلی هم مطلوبه به جهت آن که چی میشه؟ تدبر، مصداق تدبره. و الا شما اگر علم به تأویل متشابه رو که هنر یک مفسر در قرآن کریم همینه کنار بگذارید و فقط بگید آقا آیات محکمات، خب اگر بگیم فقط آیات محکمات، در این صورت تدبر دیگه کجا میره؟ کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته به کجا میره؟ چی میشه؟ پس بنابراین علم به تأویل آیات متشابه، دنبال تأویل آیات متشابه رفتن به صورت صحیح مضمون نیست، مصداق تدبر کشف معانی آیات مبارکات قرآن کریمه. پس نتیجه این می شود که دلیل اولی که فخر رازی بیان کرده، این دلیل از دو جهت قابل خدشه است. و اما بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دومی که در اینجا جناب فخر رازی اقامه کرده اند از طریق مدح راسخین در علم بود. ایشان می فرمودن که خدا راسخین در علم را مدح کرده با این جمله که میگه فرموده از خدای متعال یقولون آمن نابه. راسخین در علم میگن ما ایمان داریم به اون آیه متشابه، ما بهش ایمان داریم. بعد ایشون می‌فرمودن که ایمان دو جوره، دو صورت داره، ایمان بدون علم، ایمان همراه با علم. ایمان همراه با علم ارزش نداره، چون وقتی انسان علم داره خب قطعا باید ایمانم بیاره. ایمان بدون علم ارزش داره که انسان نداند و ایمان بیاورد، اون مدح داره. پس میگیم خدا راسخون در علم را مدح کرده به ایمان، اون ایمانی مدح دارد که بدون علم باشد. پس یعنی راسخون در علم، علم به تأویل آیات متشابه ندارند، در این حال بهش ایمان می‌آورند. اینم دلیل دوم. به نظر ما این دلیل هم بسیار دلیل عجیبی هست. ما فکر می‌کنیم که مسئله اصلا معکوسه، ایمان بدون علم هیچ مدحی ندارد، ایمان همراه با علم مدح دارد. ایمانی که بدون علم باشه ایمان عوام الناسه، که با کوچکترین شبهه ای، با کوچکترین مسئله مشکله ای متزلزل میشه، ایمانشو از دست میده چون علم نداره. ایمانی که همراه با علم ارزشمنده، چرا؟ چون مستحکم میشه. ایمان یعنی پذیرش. وقتی انسان به یک چیزی علم و معرفت پیدا کرد و او را پذیرفت، در این صورت ایمان او واقعا ایمان مستحکمه، از تزلزل و اضطراب بدوره. اما اگر انسان ایمان بیاورد به چیزی که نمیداند، ایمان او ایمان مستقر نمیشه، ایمانی است که در معرض تزلزل، در معرض نابودی و هلاکت. بنا ان علی هذا، این استدلال از فخر رازی عجیبه که ایشان میگه خداوند راسخون در علم را مدح کرده به خاطر اینکه ایمان دارن و بدون علم. وقت سوال ما در اینجا واقعا اینه که چطور کسی که ایمان دارد و علم ندارد خدای متعال به این میگه راسخه در علم؟ اینو نباید بگی راسخه در علم، اینو باید بگی راسخه در اعتقاد بدون علم. الراسخون فی العلم، یعنی در علم و در معرفت ثبات دارن، استقرار دارن. اتفاقا این کلمه راسخون در علم نشان میدهد که اینا ایمانشون همراه با علمه، نه اینکه ایمانشون همراه با جهله، ایمانشون همراه با نادانیه. این چه مدحی هست؟ اصلا چنین مدحی نیست، بلکه واژه راسخونه در علم دلالت میکند که ایمان اینها نشأت گرفته از همون رسوخ در علم. میدانند معنای متشابه و تأویل او را و لذا ایمانی می آورند که بسیار بسیار مستحکمه. بنابراین این نظریه اول که ما واو رو واو استنافیه بگیریم و بگیم علم به تأویل متشابه مختص خداست و هیچ کس حتی راسخون در علم، حتی پیغمبر اکرم، حتی انسانهای وارسته و شایسته علم به تأویل متشابه ندارن، حرفی 100% غلط و با ظاهر آیه همخوانی نداره. خب حالا باید بریم نظریه دوم که نظریه مفسران شیعه است و در روایات هم که باب واسعی داریم که همین معنای دوم در روایات. حالا ما بحث روایات رو انشاءالله در جهت پنجم بررسی خواهیم کرد، فعلا بحث رو از طریق روایت نمیخوایم حل کنیم، از خود آیه قرائن درونی و بیرونی خود آیه مبارکه میخوایم مسئله رو حل کنیم تا بعدا انشاءالله در جهت پنجم به روایت برسیم. خب نظر دومی که اینجا واو واو عاطفه است و معنا این میشه که تأویل آیات متشابه را نمیداند مگر خدا و راسخون در علم، اونام میدونن، اونها هم که منظور از راسخون در علم در درجه اول معصومین علیهم السلام و در درجه دوم اولیاء الله، شیعیان خالص و مخلص اهل بیت که جان و روحشان با قرآن آشناست و با حقیقت قرآن مأنوس می باشد. خب اینها هم دو تا دلیل دارن. یک دلیل از طریق دلیل عقلیه، یک دلیل هم از طریق دلیل قرآنیه. البته دلیل روایی هم داریم، من تا عرض کردم ما فعلا چون بحثون بحث روایی نیست، این انشاءالله میذاریم برای وقتی که رسیدیم به روایا. خب هم دلیل عقلی باید بررسی بشه هم دلیل قرآنی، انشاءالله در جلسه آینده این بررسی رو انجام خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.